بدید. خطاب به آقای اسماعیلی رئیس دفترشون بله. فرمودن که شما تحقیق و تفحص به خصوص مورد بحث تحقیق و تفحص دو تابعیتی ها و تحقیق و تفحص در خصوص بانک سرمایه که خب میدونید این دو تا تحقیق و تفحص اگر مجلس ورود پیدا نمی‌کرد میموند واقعا دوست. البته بقیه چیز هم هست، مثلا تحقیق و تفحص در مورد همین سقوط هواپیمایی که توی متاسفانه به سمت یاسوج اتفاق افتاد و مسائل دیگه، و آیت الله رئیسی این ماموریت رو دادن. من با معاون پارلمانی قوه قضاییه هم هفته پیش پیرامون این تحقیق و تفحص‌های صحبتی داشتیم، قرار شد لیست تحقیق و تفحص‌ها رو با تعیین شعبه بشینیم با هم شعبه ها رو مشخص کنیم تو کدوم شعبه قوه قضاییه رفته دوست. و ایشون از همه شعبه های گزارشی تهیه کنه به مجلس ارائه بده.
متشکرم.
اون نتیجه یعنی ما ببینید تو فرایند و روند الان داره انجام میشه. مجلس شورای اسلامی محکمه سیاسی است، محکمه قضایی نیست. حد اکثر نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی فقط قرائت پشت تریبون برای تنویر افکار
همینطوره. ممنونم آقای
دکتر. ارجاع به دستگاه قضایی.
ممنونم. همراه ما باشید آقای دکتر. آقای دکتر محمودی.
بله در
توضیحات آقای ابوترابی شنیدید. اون چه من برداشت میکنم از صحبت آقای ابوترابی، الان هم که تشکر میکنم از توضیحاتشون، یه جورایی حواله به آینده است، یعنی که در آینده درست خواهد شد این روند. اما واقع مطلب اینه که ما مثلا تا حالا ندیدیم از بانک مرکزی تحقیق و تفحص بشه. ما نشنیدیم بعد از اصلاح قانون مواظب قاچاق کالا و ارز از 26 یا 27 دستگاه درگیر با موضوع قاچاق که بالغ بر 25 میلیارد دلار اعلام میشد و حالا الان تازه قاچاق معکوسه، ندیدیم تا تحقیق و تفحصی صورت بگیره یا حداقل گزارشش رو ندیدیم. و خودروسازی هم آقای علی گفتن 3.5 سال از ارائه گزارشش گذشته، هنوز هیچ برخوردی نشده. گرچه میتونیم امیدوار باشیم دستگاه قضا با وعده‌ای که داده بهش بپردازه، اما اینا حواله به آینده است آقای دکتر محمودی. چه کنیم که اتفاقاتی که الان داره میفته نتیجه بگیره، یعنی مردم بدونن که آقا در این حوزه این اقدام ایجابی صورت گرفت، این اقدام سلبی، و مثلا صنعت خودروی ما درست شد، موضوع قاچاق ما هم حل شد. بفرمایید چه
کنم. من عرض کنم آیه دکتر علیلو فرمودن که نهادهای نظارتی ما اگر درست عمل کنن به هر حال اصلا تحقیق تفحص لازم نیست. بله این همون انشالله که این اتفاق بیفته، اما خب وضعیت موجود اینه که چندین تحقیق تفحص
بله واقعیت چیز دیگه است. درست.
بله و این نشون میده که خب عملکردها مقبول نیست. پس بنابراین مجبوریم که ما همین تحقیق تفحص رو فعلا داشته باشیم تا سامانه‌های ما شکل بگیره، تا
آقای محمودی منظور من این نبود که ما جمع کنیم تحقیق تفحص، ما منظور این بود که یه تلنگری بشه به مسئولین دستگاه نظارتی که کارتون رو درست انجام نبیدید مجلس رو به زحمت میندازید.
بله کاملا اگر این اتفاق بیفته و درست انجام بشه شما هم با مانیتورینگ و دسترسی میتونید همه چیز رو لحاظ کنید.
بله.
از طرف دیگه در مورد بحثی که آیه ابوترابی داشتن اینو عرض کنم که ببینید شما وقتی هر تحقیق تفحص به قول ایشون 500 میلیون هزینه داره، وقتی نماینده بتونه دسترسی داشته باشه یه جاهایی با یه عدد کمتر یا با نمایندگانی از همین دیوان محاسبات میتونن تو مجلس باشن،
دوسته.
یه تشکیلاتی داشته باشن نماینده ها پس از رصد مثلا آنلاین مثلا بعضی گزارش های مربوط به حسابرسی به هر حال شرکت ها یا سازمان ها.
بله.
و از طرفی گزارش های نهادهای نظارتی میتونن نگاه کنن و اگر ایرادی باشه از اونا مشورت بگیرن، اگر مسئله حل نشد.
بله.
اون وقت بیان به هزینه 500 میلیونی که فرمودن. بنابراین این هزینه چندانی هم نداره، دیوان محاسبات میتونه یک دفتر تو مجلس داشته باشه و در بحثایی که نماینده ها میخوان مشاوره بگیرن یا یه گزارش خاص ازشون بخواد.
بله.
اونا بتونن در حد گزارش های مختصر آماده کنن.
بله.
اما در مورد بحث های مختلف که فرمودم، بله ما اگر همین تحقیق تفحص که از صنعت خودرو بود اگر به نتیجه میرسید شاید وضعیت صنعت خودرو ما این نبود اصلا.
بله.
و چرا این اتفاق نمیفته؟ خب شما میدونید مثلا خودروسازان ما یا بعضی شرکت های ما از نمیدونم ایدروش گرفته تا ایمیدروش گرفته، این شرکت هایی که به هر حال کلن عرض کنم خصولتی ها یا دولتی های که اینطوریان، اینا حیات خلوت های دولت ها، بنابراین دولت ها میان لابی های مختلف میکنن.
خب میدونم آقای دکتر، یعنی نکنیم این کار رو تقوی تفاوز نکنیم.
چرا اتفاقا من میخوام
آخه تقوی تفاوز میکنیم به نتیجه نمیرسه، اصلاحی صورت نمیگیره.
ب ببینید یه بخش
آقای دکتر علیلو برای مجلس دهم انتخاب نشدن به خاطر اینکه فعالان صنعت خودرو اجازه ندادن ایشون ورود کنن.
بله بله اینا رو قبول دارم، اینا لابی های بسیار سنگین دارن، اینها به قول معروف همه جا نفوذ دارن.
خب پس یعنی مردم چشمشون به دستگاه نظارتی نباید باشه، به مجلس به عنوان ناظر نباید باشه؟
ببینید اینجا اولا بحث اینه که نماینده های آزاده نیاز هست که کوتاه نیان یه جاهایی.
الان آقای علیلو کوتاه نیومدن، به چه نتیجه رسیدیم؟ مثال میزنید
آقای؟ ببینید اینجا بایستی مردم جایگاه بدن به نظر من، به هر حال بدونن اونایی که کوتاه اومدن چقدر به هر حال قدر و منزلت و جایگاه دارن و اونایی که به قول معروف کوتاه اومدن، اینا رو باید مردم به هر حال ارزش گذاری کنند و از طرف سیستم ما به هر حال سیستم که دارم میگم کل حاکمیت هست که به هر حال به بحث حکمرانی هم مربوطه. باید
آقای دکتر محمودی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید آقای دکتر محمودی، ما الان 4 دوره تو کشورمون نوسان ارزی اتفاق افتاده، هر 4 دورش هم نمایندگان مجالس وقت گفتن از بانک مرکزی باید تگ و تفحص بشه، اما حتی یه بار این اتفاق نیفتاده. میتونید بگید چرا؟
ببینید اونجا یه ملاحظاتی میرن از یه جاهایی میگیرن.
آخه این ملاحظات با اون حریتی که شما میگید جور در نمیاد.
بله بله، به نظر من که ببینید من تو مجلس نهم اتفاقا با 49 امضا تگ و تفحص اومد و بعد اومدن جلوشو گرفتن و لابی‌های خاصی صورت گرفت. ببینید اینجا لازم هست خب در بحث تحقیق و تفحص هم اینکه به هر حال اون نماینده هایی که کار میکنن هم مکانیزمه یه جوری باشه تحقیق تفحص وقتی صورت گرفت، حتی صورت گرفت، یه چیز برگشت ناپذیری باشه، گزارش آنلاین تو سایت قرار بگیره همه ببینن که طرف نتونه عقب نشینی کنه، لابی تحقیق باشه. این یه دونه راهکار میتونه باشه که تحقیق و تفحص هم آنلاین باشه، طرف بگه نتونه کوتا بیاد، نتونه لابی کنه، نتونه به قول معروف بره معامله کنه، این صورت بگیره. ضمن اینکه اون یکی بخشش هم اینه که به هر حال البته اینم عرض کنم من این نکته پایانی خودم رو
خواهش میکنم
که بله این تحقیق قوه قضایی وقتی ورود نکنه اولا دو تا مسئله داریم، یکی اینه که توی جاهای قوه قضایی مثلا تخلف رو نمیتونه مجرمیت صادر کنه، اون بحثای حقوقی داره.
بله
یه بخشیش هم که بله به قول معروف مسائلی به وجود اومده، قوه قضایی تا به حال رسیدگی نکرده. بله. اما اینو بدونید اگر ما از این ور اگر این ور رو حل نکنیم، یعنی بحث لابی رو شفافیت اینطور باشه که آنلاین گزارش تو سایت باشه و قابلیت برگشت نداشته باشه، مطمئن باشید اگر قوه قضایی فشارش رو زیاد کنه میزان لابی ها 10 برابر خواهد شد. حالا قوه قضایی رسیدگی نمی کنه اینطوری لابی میکنن. شما فرض کنید که قرار باشه قوه قضایی ورود کنه رسیدگی کنه، اون وقت ببینید لابی ها 10 برابر خواهد شد. بنابراین مکانیزم هایی باید باشه که حداقل امکان برگشت پذیری رو برای اونایی که تحقیق تفحص انجام میدن ازشون سلب کنه، سیستم آنلاین باشه و احتمال برگشت رو جلوگیری کنه. مطمئن باشید اگر تحقیق تفحص در قوه قضایی رسیدگی بیشتری بشه که باید بشود، میزان لابی ها 10 برابر خواهد.
بسیار خوب آقای دکتر، من دلم نمیخواد بگم سیستم فاسده، چون مثلا ما تو بحث حقوقای نجومی 0.1% مدیران ارشد کشور حقوقای نجومی دریافت میکردن، بنابراین ما البته احساس فساد تو مردم هستا، اما نمیتونیم بگیم سیستم فاسد. اما واقع مثلا اینه که اگر دستگاه ناظر و اون دوربین شفاف نظارت نباشه این اتفاق میفته. در واقع فصل الخطاب صحبت های دکتر محمودی اینه که باید مردم ببینن این رو، یعنی جلوی چشم مردم باشه. حالا نیست و این زنجیره دچار مشکلی، یعنی حتی ممکنه تو دستگاه قضا به مشکل بر بخوره. چه باید بکنیم آقای دکتر؟
عرض بزرگتون که بنده اعتقادم من این رو تو همون مجلس نهم بعد از تحقیق تفحص به هیئت رئیس خصوصا به ریاست محترم مجلس عرض کردم.
بله
ما الگوی درست و سنجیده‌ای برای تحقیق تفحص نداریم و به نظر بنده حالا اگر بخوایم یه روز باز کنیم بنده حاضرم حداقل 1 ساعت 1 ساعت و نیم وقت میخواد که بشینیم مثلا آسیب های تحقیق تفحص یا کمبودها و نقصان های تحقیق تفحص در مجلس رو عرض بکنم، چون کاملا کار کردم.
بله.
و 3 الی 4 الگو با تفاوت‌های چشمگیر، یعنی چهار الگوی متفاوت رو برای تحقیق تفحص ما در مجلس داشته باشیم.
بله.
نماینده‌ای یا نه گروهی از نمایندگان وقتی وارد یک تحقیق تفحص میشن، اولاً پیش در آمده این نظر شخصی یک نماینده یا دو سه نماینده نباشه.
بله.
ما اونجا معاونت نظارت داریم، این ایده تحقیق تفحص بره اونجا اولا ببینیم اصلا موضوعیت به طور جدی دارد یا ندارد. این بله. در یک جایی جدای از خود شخص نماینده و یا اون چند نماینده تشخیص داده بشود که این استدلال ها، این دلائل بله کاملا محق است و درست است که بخواهد تحقیق تفحص بشود.
بله.
دو، بعد از اینکه وارد تحقیق تفحص شدیم الگوهای مختلف داریم، سطوح مختلف تحقیق تفحص داریم، در چه سطحی و تا چه عمقی میخواییم بریم و برای چه هدفی، هدفش هم مشخص کنه. چون وقتی ما میگیم تحقیق و تفحص رفتی توی دفتر نظارت خود مجلس شورای اسلامی هم حتی بررسی شده، بله. مواردی رو که میخواییم تحقیق تفحص بکنیم و سنجش شده، دیدن بله درسته تحقیق تفحص بجاست، حتی در اون دفتر نظارت میتونن از دستگاه نظارتی در اون مرحله استعلام بگیرن ببینن اصلا تو این رابطه دستگاه نظارتی ما هیچ اطلاعی دارن، هیچ ورودی کردن، چه نتایجی گرفتن، اینا رو بررسی بکنن، بعد بیان بگن که بله آقا این کاری که باید در این آسیب ها تو فلان دستگاه اتفاق بیفته نیفتاده و یا اتفاق افتاده منحرف شده و یا رسیدگی درست نشده و یا نتایج مثلا مطلوب نداشته، اثر بخش نبوده، مجلس باید ورود کنه. ببین هیچ کدوم اینها وجود نداره. دوست. یک، دو، آیین نامه ناقصه. در آیین نامه ما وجود نداره که اگر یک نماینده یا گروهی از نماینده ها رفتن تحقیق تفحص رو شروع کردن وسط کار ابتر موند، هیچ کس از این نماینده سوال نمی کنه چرا ابتر موند، چرا قطع شد، به چه نتیجه رسیدید، پول صرف کردید، زمان مجلس، حد دقیقه ای از مجلس امانت الهی است، امانتی که مردم به نماینده دادن.
بله.
که اونجا وظیفش انجام، این اینا رو تمامش گذاشته در یک مدتی برای یک کاری، خب رفته، خب بیهوده در اومده، عبث در اومد، تشخیصت اشتباه بود، رفتی دیدی اون معضله وجود نداره،
باید جواب بدی،
اعلان کن، پاسخگو باش.
آقای ابوترابی، توضیحاتی آقای دکتر علیلو دادن هیچ کدومش هزینه نداشت واقعا، چرا مجلس ورود نمی کنه به این اصلاحات؟
ببینید من نظرم اینه که اصلا اینجا یه خط مبحث پیش اومده، ما یک روند داریم تا زمان تحقیق و تفحص و اعلام، یکی نتیجه داریم که بعد از تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارضا میشه.
بله.
من اگر ذهنم یاری کنه بعد از انقلاب تو این 3 سال گذشته ما 360 تحقیق و تفحص رو اگر ذهنم یاری کنه به قوه قضاییه ارضا دادیم و در مجموع یک دونه رأی تا حالا تحقیق و تفحص رو به قوه قضاییه تو این 3 سال گذشته منتج به رأی قطعی شده.
بله.
خب حالا این همه توی اجرا سیستم ها متصل به مجلس بشود نشود، آیین نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح بشود که کار تسهیل بشود، کم هزینه بشود، همه اینها خوب، اما وقتی که بیاد و در مجلس قرائت بشه مردم منتظر بشوند که آقا نتیجه مثلا این دو تابعیتی ها چی شد و قوه قضاییه 40 سال نظر ندهد، این نتیجه و خروجی نداره. 360 تحقیق و تفحص که نتیجهش یک دونه رأی قطعی دادگاه، حالا شما میفرمایید مسیر رو در تحقیق و تفحص تسهیل کنیم، این خیلی عالیه، این اقدام بشود، ولی
نه خیلی عالیه اما نشده. چرا نشده؟
اگر نتیجه ندهد و فقط در حد قرائت پشت تریبون صحنه علنی مجلس بشه و مردم بشنوند و بعد خروجی نداشته باشد، غیر از سرخوردگی اجتماعی و غیر از اینکه هزینه و سرمایه اجتماعیمون داره از دستمون میره، چون خروجی و نتیجه اصلی تو قوه قضاییه باید تبدیل به رأی دادگاه بشه.
خوب.
من عرض کردم ما محکمه سیاسی فقط میتونیم اعلام کنیم.
بله.
اما نمیتونیم اعمال کنیم.
اون یه موردی که منتهی به رأی شده چی بوده آیه؟
الان تو ذهنم نیست.
ابوترابی.
اون الان تو ذهنم.
اون یه مورد تو موزه نگهداری با آیه ابوترابی.
بله همینطوره. همینطوره.
اون مکانیزمم توضیح دادن آیه دکتر علیلو که اگر قوه خودش پیگیری کنه اون سرخوردگی اجتماعی پیش نمیاد.
اگر خود دستگاه‌ها که فرمودن اگر احیانا خوب اجرا کنن اصلا نیازی نیست ما به عنوان قوه نظارتی ورود پیدا کنیم.
زمینی که از توضیحاتون متشکرم آقای ابوترابی، نگفتید چرا تا حالا اینا معطل مونده این روندها؟
کدوم روندها؟
اصلاح این روندها که آقای علیلو گفتن.
اصلاح این روندها به نظر من ما مشکل خاصی تو این اصلاح این روندها نداریم.
خب الان دوستان فرمودن
من یه عرض کنم آقای علیلو، الان چشم و گوش ما دیوان محاسباته. این سیستما همه اگر مشکل فقط سیستم اتصال مجلس به سیستم‌های دولتیه، ما الان می‌بینیم که توی بحث دیوان محاسبات چشم و گوش مجلس تو امور مالی. خب. من ابو ترابی که کار قضایی کردم کار مالی نمیدونم، این سیستم ها فی نفسه متصل به دفتر منم بشه که الان ما به سیستم دولت هم خیلی وقتا متصل هستیم.
بله.
الان نمیتونم ازش بهره برداری کنم چون من کارم قضاییه، کار مالی نی، ولی دیوان محاسبات فصل تفریق بودجه و گزارشات سه ماهه رو به مجلس، به نمایندگان مجلس ارائه میده. این باعث میشه که دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی زیر نظر قوه مقننه یعنی مجلس، این مسئولیت رو به عهده میگیره و به سیستم های مالی مختلف دولت دسترسی
نه. اگر پیشنهاد شما اینه، چرا همین اتفاق نیفتاده؟
الان این هست داره اتفاق میفته.
ببینید آقای ابو ترابی، من گزارش های تفریق بودجه سالیان متمادی رو
داشته باشم،
خوندم، بحث تخلفاتشون هم خوندم، اما اونم ندیدم به جایی برخورد بشه باش.
یه بحث دیگه هم داشته باشم، بحث بعدی که دوستان اشاره میکردن در مورد این بود که علاوه بر بحث های اتصال دستگاه ها به مجموعه مجلس، که من خودم فی نفسه با این مخالفتی ندارم.
بله.
برای اینکه این کار کار خوبیه، الان هم تو دولت الکترونیک طراحی شده و این اتفاق باید بیفته، هر چه سریعتر هم باید بیفته، ما هم موافقیم. اما این بدون یه تحلیل داده، قطعا فقط داده داشته باشی ولی نتونی تحلیل کنی، کارشناسی کنی، این ابتره. مرز اصلیش دیوان محاسبات.
بسیار خوب.
دیوان محاسبات.
من البته متقاعد نشدم اینکه علت اینکه این روندهایی که آقای علیرضا بهش اشاره کردن، روندهایی که آقای علیرضا بهش اشاره کردن.
بله، یه عرض دیگه داشته باشم. عرض کردم. ببینید، شما میفرمایید لابی میکنن، بعضی از همکارا میان و تحقیق و تفحص رو برمی‌دارن. نه، تحقیق و تفحص لابی میکنن توی سن، بقیه نماینده ها رأی نمیدن. اینا با هم خیلی متفاوته. اینها با هم، چون تحقیق و تفحص این قانونه، باید تو سن رأی اکثریت رو بگیره تا بتونه یک مرجعی به عنوان تحقیق و تفحص ورود پیدا کنه. بعد متقاضیان
در حال نتیجهش همون چیزی میشه که شما گفتید، سرخوردگی اجتماعی.
میره دادگاه. بله بله، میره دادگاه. و البته اینا همه برمیگره به ساختار اشتباه مجلس شورای اسلامی. در قانون اساسی بسیار زیبا دیده شده امور محلی واگذاری به پارلمان‌های محلی.
بله.
نه اون تحریکی داده بودن مدیریت جامعه شهری و
دوستایی
تحریک تحییه کرده بودن و امور ملی به مجلس شورای اسلامی. چون این تفکیک قائل نیست و نمایندگان مجلس از محل رأی میان.
بله.
رأی میخواهند، لذا نمایندگان مجلس امور ملی و فدای امور محلی میکنن تا بتونن تضمین رأیشون.
توضیحاتی که دادید آقای ابو ترابی گرچه توضیحات دقیقی بود، اما پاسخ سوال من نبود. آقای دکتر محمودی، چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، شما میدونید چرا این روندهایی که آقای دکتر علیرضا گفتن هیچ هزینه ای هم نداره، فقط همت میخواد، انجام نمیشه تو مجلس؟
بله، اتفاقا به نظر من این که همین آیین‌نامه داخلی مجلس، به هر حال ماده 198 199 اینها اصلاح بشه. وقتی ما به مشکل میخوریم، وقتی از قوه قضایی خبری نمیشه، ما دیگه راهکاری نداریم. قانون جایی برای ما راه نذاشته که ما چیکار باید بکنیم. اینجاها بله باید هی به روز بشه با توجه به مقتضیات زمان.
نه، چرا نمیشه؟ اینا رو توضیح دادید آقای دکتر محمود، چرا نمیشه به نظر شما؟
ببینید، یه بحث اینه که مجلس، یکی از ایراداتی که مجلس ما داره، انباشت انواع لوایح و طرح‌هاست که وقت مجلس رو بسیار بسیار زیاد اشغال میکنه.
آقای محمودی عزیز، آقای دکتر معذرت میخوام، آخه اینا به هم ارتباطی نداره. مجلس اون همه نیرو داره، دارن حقوق میگیرن، معاون نظارت داره، معاون تقنین داره، لوایح و اینهایی که جا مونده، طرحهایی که هنوز رسیدگی نشده، انباشت است، اون تو اداره مربوطه خودشه، تو بحث‌های نظارتیش که حالا تحت تفاوت هم یه بخش اون تو نظارت اون بخش خودشه. آخه قانون تحقیق تفحص به قوانین و طرحها و لوایح کاری نداره که. ببینید، من بخواد اجازه بدید من برم به اصل موضوع.
ببخشید من اینو عرض کنم. ببینید، من مجلس باید هم وقت و هم اراده لازم رو داشته باشه. وقتی اراده باشه خب به
خواهی محمودی، سوال من همینه، این چرا این اراده شکل نمیگیره که این روند اصلاح این روند که کنه سختی
اراده شکل نمیگیره در کجای مجلس شکل نمیگیره؟ اینو میشه بفرمایید
آقای دکتر محمودی؟ صداتون قطع و وصل میشه قربان.
ما درگیر موضوعات مختلفی تو مجلس هستیم که بعضی چیزهای اولویت دار اینطور فراموش میشه. دلیلش هم گفتم لوایح و قوانین مختلف که مجلس رو درگیر میکنه. شما همین بودجه رو لحاظ کنید، بودجه چقدر مجلس
رو آقای محمودی اجازه میدید من یه جمله از
شما دولتی که بسیار مهم هستن اصلا مجلس وقت نداره اونا رو رسیدگی کنه. بودجهشون 1270 هزار
مجلس یعنی کی؟ شما منظورتون نماینده هستن؟
بله. ببینید شما میگید رئیس مثلا این کارو نکرده، خب نماینده که فشار بیاره رئیس مجلس مجبور معاونت قوانین وزیر مجلس.
اصلا تو هیئت رئیسه مجلس چنین چیزی تعریف شده که این تغییر تفاوتی که مجلس مصوب کرد در هیئت رئیسه یکی از اعضای هیئت رئیسه لااقل مسئول پیگیری این باشه این چراها رو بتونه در بیاره جواب بده و پیگیری کنه؟
من یه عرض داشته باشم در مورد صحبت‌های علیلو. ببینید در مجموع من عرض میکنم مجددا صحبت‌های شما فرمایید شما متن همه من هم قبول دارم بود نظارتی مجلس که باید 50% حداقل و به نظر من باید بیشتر باشه آنچنان درگیر مسائل اشاره کردن آقای محمودی درست هم اشاره کردن.
بله.
آنچنان چون ما دو پارلمان نداریم و امورات محلی هم با مجلس شورای اسلامی و بحث رأی هم شخص از محل باید بگیره محل رو فدا میکنه. به علاوه شلوغی مجلس طرح و لوایح متعددی که میاد در مجلس و در مجموع از طرح و لوایحی که در مجلس مطرح میشه شاید 1/10 هم تبدیل به اصلاح قانون یا قانون نشود. یعنی تقریبا 9 واحد طرح و لوایح تو نوبت یک دوره میموند و بعد هم دوباره به کنار میره. علتش اینه که مجلس شورای اسلامی بود نظارتیش ضعیف‌تر هست.
بله.
علاوه بر اون بحث لابی، علاوه بر اون بحثی که برای بحثای رأی محلی و متاسفانه مسائل ملی رو فدا میکنن. بله. یکیش اینه که ما ساختار مجلس شورای اسلامیمون مثل بعض از کشورهای پیشرفته دنیا به سمت دو مجلسی نرفتیم.
آقای دکتر محمودی.
بله دخلی.
ارتباط شما با ما قطع شد. از خواهی میکنم.
من عرض کردم بحث آنلاین بودن مسائل، خود تحقیق و تفحص آنلاین بودن گزارش های به برخی نهادها برای نماینده ها، همین این خودش یه حالت بازدارنده داره و این خودش تأثیر مهم میداره. اما در مجموع فکر کنم به هر حال وچه نظارتی مجلس به هر حال نمره خوبی نتونه بگیره.
چند میگیره آقای محمودی؟ از 20 چند میگیره؟
فکر کنم دور بر 5-6 شاید بتونه.
آقای دکتر محمودی بی‌نهایت سپاسگزارم.
ممنونم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. از شما متشکرم آقای دکتر علی.
سلامت باشید ان
شاء الله. شما هموطنان عزیز و ارجمند که برنامه میزبان امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
سیزده و 22 دقیقه شنونده ی رادیو ایران هستید. روز پاییزیتون بخیر. روز پاییزی که شاید در برخی از نقاط کشور برفی و بارانی باشه و سرمای دور از انتظار. همین مسئله باعث افزایش مصرف گاز در کشور میشه. افت دما و بارش برف در مناطق سرد و کوهستانی برابر با افزایش مصرف گاز خواهد بود. جالبه بدونیم که هر مشترک با تمهیدات لازم میتونه 1 متر مکعب در مصرف عمومی روزانه خودش صرفه‌جویی کنه که به این ترتیب هر روز 42,000 متر مکعب گاز صرفه‌جویی میشه. اگرچه کشور عزیزمون ایران به داشتن منابع گاز معروف هست و جزو کشورهایی هستش که در جهان و در کره زمین حائز رتبه بالایی در تولید و استحصال گاز هست، اما همچنان صرفه‌جویی رو باید پیش خودمون قرار بدیم، چرا که این ذخایر و منابع از گذشتگان به ما رسیده و به آیندگانمون هم تعلق داره. رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرماسوز در فصل سرد سال یکی از مواردیه که میتونه بهمون کمک کنه تا این روزهای سرد رو بی خطر سپری کنیم. متاسفانه مرگ خاموش که با خفگی با گاز مونوکسید کربن حاصل میشه در این فصل بسیار شایع هستش و بسیاری از هموطنانمون متاسفانه به دلیل بی احتیاطی هایی که در این فصل میکنن و در استفاده از وسایل استاندارد گرماسوز اهمال میکنن دچار این مسئله میشن. امید که با رعایت این نکات و در لحظه استفاده با نظر کارشناسان بتونیم این موارد رو یه جورایی مدیریت کنیم و اجازه ندیم که خودمون، خانوادمون و دیگران به خطر بیفتن. 13:27 است. همچنان از رادیو ایران با شمایی. آنچه از شما آموخته ایم سبزترین